ترک 72 صفحه 227. مؤلف: این دو نظریه که صاحب مجمع البیان نقل کرده اساسش مذهب معتزله است که گفتند افعال خدای تعالی معلل به اغراض است و هیچ کار خدا بدون غرض و مصلحت و جهات حسن نیست، هرچند که این مصلحت عبارت باشد از اینکه ملائکه را خلق کند و آنگاه به مکلفین یعنی همان ملائکه خبر دهد که عرشش بر آب است و آن مکلفین از این خبر عبرت بگیرند و به خدا ایمان بیاورند و با ایمان آوردنشان مصلحتی از مصالحشان تأمین گردد. لیکن ما در بحث‌های قبلی خود گفتیم که این سخن درست نیست، زیرا هیچ چیزی و حتی غرض و هدف و نتیجه و علت و امثال اینها نمیتواند در خدا حکم کند و خدای تعالی را محکوم خود سازد و گفتیم که غیر خدا هرچه که فرض شود اگر دارای واقعیت باشد نه صرف اعتبار مخلوق خدا و تحت تدبیر خداست. آری ان الحکم الا لله و الله خالق و کل شی، حکم منحصراً کار خداست، غیر او حاکمی نیست تا در او حکم کند و اثر بگذارد و غیر او هرچه که فرض شود مخلوق اوست. پس جهات حسن و مصلحت و غرض و هدف و امثال اینها اموری است که بر ما حکم می کند و ما را وادار می سازد به اینکه برخیزیم و فلان کار را شروع کنیم تا آن غرض حاصل گردد و این جهات حسن و مصلحت ها اموری هستند خارج از ذات و خارج از افعال ما که در ما بدان جهت که ما فاعل هستیم و با انجام کارهای خود می‌خواهیم سعادت زندگی خود را تأمین کنیم اثری می‌گذارند. اما آیا خدای سبحان نیز مثل ماست که تحت تأثیر چیزی قرار گیرد؟ نه، هاشا، او اجل از این است، برای اینکه این جهات حسن و مصالح قوانین عمومی هستند که از نظام عمومی عالم و روابط موجود بین اجزای خلقت گرفته شده‌اند. مثلا اگر ما به خاطر مصلحت سیری غذا می‌خوریم و به خاطر مصلحت سلامتی از دوا استفاده می‌کنیم، این مصلحت‌ها از نظام عمومی عالم گرفته شده که اولا انسان نیازمند به غذا و بیمار محتاج دواست و ثانیا فلان موجود می‌تواند غذای بشر باشد، برخلاف چیزهای دیگر که نمی‌تواند غذای بشر واقع گردد و فلان دوا فلان اثر را در مزاج بشر دارد. پس هر آنچه که ما مصلحتش می‌خوانیم اموری است خارج از ما که قبل از ما در عالم و در نظام جاری در عالم وجود داشته و این عالم و نظام جاری در آن فعل خدای سبحان است و به هیچ وجه ممکن نیست که مفهوم انتزاع شده از چیزی جلوتر از آن چیز تحقق یابد. مثلا مصلحت که امری است انتزاعی جلوتر از منشأ انتزاعش یعنی فعل تحقق یابد و تازه به این حد هم قناعت ننموده حتی از صاحب فعل هم جلو بیفتد و قبل از صاحب فعل تحقق داشته باشد و در صاحب فعل اثر بگذارد. و اما این که در آیه شریفه خلقت آسمان ها و زمین را با جمله لیبلوکم ایوکم احسن و عملا تعلیل کرده و نیز تعلیل های بسیار دیگری نظایر این تعلیل که در قرآن کریم آمده در حقیقت از قبیل تعلیل به فوایدی است که در خلقت هست و به مصالحی که بر آن متفرع می شود و خدای تعالی در جای دیگر نیز خبر داده که فعلش خالی از حسن نیست و فرموده الذی احسن کل شیء خلقه، پاورقی یکم. پس خدای سبحان خیری است که در او هیچ شری نیست و حسنی است که در او هیچ قبحی وجود ندارد و معلوم است کسی که چنین باشد به هیچ وجه شر و قبیح از او صادر نمی شود. پاورقی یک. خدایی که هرچه را آفرید حسن و زیبایش کرد. سوره الف لام میم سجده آیه 7. ادامه متن: و مقتضای آنچه در گذشته بیان شد این نیست که معنای حسن این باشد که از خدا سر زده باشد و به عبارتی دیگر نیک آن چیزی باشد که خدا انجام داده و یا مردم را امر کرده باشد که آن را انجام دهند، هرچند که عقل آن را قبیح بداند و قبیح آن باشد که از خدا صادر نشده و یا مردم را از انجام آن نهی کرده باشد، هرچند که عقل آن را حسن و زیبا بداند. برای اینکه چنین چیزی با این آیه شریفه که می‌فرماید قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، پاورقی یکم، سازگار نیست. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. چون در آیه قبل جمله لیبلوکم به مسئله معاد اشاره داشت، اینک در این آیه اشاره دارد به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از بیان مسئله معاد برای کفار با چه عکس العملی از ناحیه آنان روبرو خواهد شد، و آن این است که خواهند گفت این سخن مسئله معاد سخنی ساحرانه است. بنابراین از ظاهر آیه برمی آید که همانطور که کفار لفظ قرآن را با آن فصاحتی که دارد و با آن بلاغتی که در نظم آن است آن را سحر خواندند، همچنین حقایق معارفی را که خرافات کفار را رد می کند و قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن حقایق خبر می دهند نیز سحر خواندند. و بنابراین این رفتار کفار که از سر خواندن لفظ فصیح و بلیغ قرآن تجاوز نموده معارف صحیح و مستقیم آن را نیز سر خواندند، از باب مبالغه در افتراء بستن به کتاب خدا و از باب لجبازی و دشمنی با حق صریح است. ممکن هم هست منظورشان از سحر، مغالطه و تمویه پاورقی دوم باشد، یعنی خواسته باشند بگویند قرآن باطل را به صورت حق جلوه می دهد، و اگر این منظور را داشته باشند قهرن سحر خواندن قرآن از باب اطلاق ملزوم و اراده لازم است. ولیکن این احتمال با ظاهر آیه زیر که از نظر مورد شبیه به آیه مورد بحث است نمی سازد. توجه فرمایید، قل من بیده ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و ولا یجار و علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل فانا تسحرون. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، بگو خدا محققاً به فحشا امر نمی کند. سوره اعراف آیه 28. دو، امری را خلاف آنچه که هست جلوه دادن. مترجم: سه، بگو اگر عالم هستید بگویید چه کسی ملکوت هر چیزی را خلقتی نخستین داد، در حالی که او به هر کس بخواهد پناه می دهد و کسی نیست که فرد مورد غضب او را پناه دهد. به زودی خواهند گفت الله است. بگو پس خیال بافی های شما شما را به کجا می کشاند؟ سوره مؤمنون آیه 88 و 89. ادامه متن: ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه. حرف لام در آغاز آیه لام قسم است، و به همین جهت جواب سوگند را با آوردن حرف لام و با نون تاکید مؤکد نموده و فرمود ليقولن، و معنای آیه این است: و سوگند می‌خورم که اگر ما عذابی را که این کفار مستحق آنند تا مدتی معین از آنان تأخیر بیاندازیم، به استهزا خواهند گفت چه چیز خدا را از فرستادن عذاب جلوگیری کرد؟ پس چرا آن عذاب را بر ما نازل نکرد و چرا آن بلا بر سر ما نیامد؟ و در این آیه اشاره و بلکه دلالت است بر اینکه کفار وقتی از کلام خدای تعالی و یا از زبان پیامبر گرامیش وعده عذابی را شنیدند که مفری از آن نبود، و وقتی دیدند که خدا از در رحمتش نسبت به آنان آن عذاب را نفرستاد، دست به تمسخر زده و از در استهزا گفتند پس آن عذاب چه شد و چرا نیامد؟ مؤید این دلالت این است که در آخر آیه فرموده الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم، آگاه باشند که روزی که آن عذاب بیاید دیگر از آنان بر نخواهد گشت. و با این بیان این نظریه تایید می شود که این سوره، یعنی سوره هود، بعد از سوره یونس که در آن آمده بود ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، نازل شده. در سوره یونس این تهدید به گوش کفار خورده و چون عملی نشده گفتند چرا آن عذابی که جمله قضی بینهم بالقسط ما را به آن تهدید میکرد نازل نشد. لذا در سوره هود در آیه مورد بحث این گفتارشان نقل شده.